اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. بحث در تعبدی و توسلی به معنای لزوم مباشرت در واجبات یا عدم لزوم مباشرت در واجبات بود. بحث ما به اینجا منتهی شد. بحث به اینجا منتهی شد که چندین نظر هست. بعضیا فرمودن که اصل تعبدیته، به معنای اینکه در واجبات مقتضای اطلاق و اصل عملی لزوم مباشرت هست. بعضیا فرمودن اصل توسلیته، یعنی اگر یه جای دلیل خاص نباشد میتوند انسان بالمباشره اون فعل را انجام بدهد، اون واجب را، یا نه کسی دیگر از طرف او انجام بدهد و از عهده انسان ساقط بشود. بعضیا تفصیل دادن بین افعال حلولی و صدوری. در افعال حلولی قائل به این شدن که در افعال حلولی قائل به تعبدیت شدن، اما در افعال صدوری قائل به توسلیت شدن. و بعضی ها تفصیل دادن بین اون مواردی که فعل به انسان نسبت داده نمی شود ولو اینکه انسان سببش باشه، مثل اکل، شرب، نماز، روزه، ولو اینکه حالا انسان دیگر را وادار کند اینها را انجام بدهد، از طرف انسان هم انجام بدهد، نمیگن که شما مثلا فرض کن که خودت خوردی، خودت مثلا آشامیدی، یا خود شما مثلا نماز خوندی، میگن او نماز خوند مثلا. به هر حال بین این افعالی که به انسان نسبت داده نمی شود ولو این که انسان سببش باشد، و بین افعالی که به انسان نسبت داده می شود اگر سببش باشه، مثل فرض کن که بنای مسجد یا تطهیر مسجد، یا فرض فرمایید که لا سمح الله قتل و امثال اینها، اینها به انسان اگر سببش باشه نسبت داده میشد. و فرمودن که در اون افعالی که به انسان نسبت داده نمیشود اونجاها اصل تعبدیته. چرا میگیم اونجاها اصل در اون افعالی که به انسان نسبت داده نمیشود ولو سببش باشه اصل در اونجا تعبدیته؟ چون فرمودن که در متعلق امر اطلاق معنا نداره که شما یا این رو انجام بده یا کسی دیگر، یا شما سببش بشتون سببش هم بشه، به این ربطی نداره. پس اینجا ما شکمون فقط در این است که آیا اون وجوب قید برداشته یا نه. اگر قید برداشته باشد اون وقت می شود توسلی. قیدش این باشد که این بر شما واجب است اگر دیگری انجام نداد. بله، اگر چنین قیدی بود می گفتیم توسلی غیر مباشریه، ولی چنین قیدی نیست. پس به اطلاق تمسک می کنیم در این گونه افعال، و نتیجه اطلاق در ناحیه وجوب این است که این فعل سیاسقات تعبدی هست، توسلی نیست. اگر میخواست توسلی باشد غیر مباشر را هم مولا قبول کند، باید در ناحیه وجوب و تکلیف یه قیدی میآورد. حالا که نیاورده، مطلق فرموده، معناش این است که چه دیگری بیارد چه نیارد باید خودت بیاری. باز فرمودید این وجوب بر شما هست مطلقه که چه کسی دیگر بیارد چه نیارد. پس ایشون در این گونه افعالی که به انسان نسبت داده نمی شود، در این گونه افعال تمسک کردن به اطلاق ناحیه وجوب، و نتیجه اون تمسک به اطلاق این شد که این فعل تعبدیه، یعنی باید خودت بیاری. اما فرمودن در افعالی که نه، اگر طوری هست که اگر شما سببش باشی به شما نسبت میدن، مثل عرض کردیم بنای مسجد، تطهیر مسجد، مثل فرض فرمایید که قتل، مثل استقبال از مهمان، مثل مثلا اطعام. خب اینجاها طوری است که انسان خودش میتونه بالمباشره اطعام بکنه، میتونه کسی دیگر رو وادار کنه اطعام بکنه، باز میگن شما اطعام کردی، نسبت میدن، یعنی اگر سببش باشه به انسان نسبت میدن. در این جاهایشون فرمود که متعلق تکلیف در واقع این است که شما این فعلی انجام بدهد که اون فعل باید فعلی رو انجام بدی که اون فعل نسبت به خودت داشته باشد، اما از این که بالمباشره یا به واسطه سبب. پس اینجا متعلق اطلاق داره، تمسک میکنیم به اطلاق متعلق. اینجا متعلق میتوند اطلاق داشته باشد، البته میتوند قید داشته باشد که من فعلی میخوام که خودت بالمباشره انجام بدی، چون قید نیاورده. میگیم آقا متعلق این است که این فعل را منصوبن به خودت انجام بده، مسندن به خودت انجام بده. مسندن به خودم هم دو راه داره، بالمباشره و به تسبیب. بس نتیجهش میشه که اصل در این واجبات توسلیته، میتواند خودش انجام بدهد، میتواند به تسبیب کسی را نائب بگیرد انجام بدهد. اگر شارع فرمود باید ذبح کنی، فرمود مثلا باید زکات فطره بدی، میتونه خودش زکات فطره بده، میتوند به کسی زنگ بزنند آقا از طرف من زکات فطره بده. چرا؟ برای اینکه اگر از کسی دیگرم داد، باز به نیابت این داد، باز به خود این آقا نسبت میدن، میگن که این آقا زکات فطرهشو داد. چطور داد؟ معلوم، با سبب داد، با تسبیب داد. بس اگر فعل خاصیتش این است که مثل نماز و اکل و شرب و اینا نیست، مثل قیام و قعود اینها نیست که اگر دیگری انجام بدهد به انسان نسبت ندهند، از افعالی است که اگر دیگری انجام بدهد به سبب من اون انجام بدهد به من نسبت میدهند، اونجاها میگیم آقا تمسک میکنیم به اطلاق متعلق. متعلق چی بود؟ این فعل رو انجام بده و طوری انجام بده که نسبت به خودت داشته باشد. خب این دو راه داره، بالمباشره و به تسبیب. چون مطلق فرموده شامل هر دو میشود. پس در نتیجه اصل در این گونه واجبات توسلیت میشود. این بیانی بود که مرحوم آیت الله عظما تبریزی فرموده بودند. این راجع به خطاب، به خود لفظ، اون خطاب واجب، اون دلیلی که از واجب در آیه یا در روایت به ما رسیده، به اون خطاب نگاه میکنیم، به اصطلاح به اطلاق وجوبش نگاه میکنیم در اون افعالی که قابل نسبت نیست، نتیجهش میشد که پس باید تعبدیه، و به اطلاق واجبش نگاه میکنیم در اون افعالی که قابل نسبته، نتیجهش میشه توسلی. درست فرمودید؟ پس در یکی در یک قسم از افعال به اطلاق وجوب نگاه میکنیم، چون واجب نمیتونه اطلاق داشته باشه اونجا. واجب دیگه اونجا دو قسم نداره، چون اصلا قابل نسبت به انسان نیست. به وجوبش میتونیم اطلاق، نتیجه اطلاقش تعبدی اونجا. چون اگر میخواست توسلی بگرد باید قید میآورد که این وجوب را میخوام در صورتی که دیگری نیارد، چون نفرموده نزدش نیست که نه شما باید خودت بیاری، چه دیگری بیارد چه نیارد. و به اطلاق واجب و متعلق وجوب نگاه میکنیم در افعالی که قابل نسبته، میگیم مولا از ما فعل منصوب به خودمون را خواسته، به مکلف را خواسته، و فعل منصوب دو قسم داره، یک قسم خاصش را نیاورده، قید بیان نکرده، پس هر دو قسم کافیه، مسقط واجب هست. این بیانیشون در این قسمت، چون بیان فنی هست دوباره تکرار کردیم. اما مقتضای اصل عملی چیست به نظر استاد تبریزی؟ ایشون فرمایند که در اون افعالی که به انسان نسبت داده نمی شود ولو سببش باشد، مثال زده مثل اکل، شرب، نماز، روزه، مثلا زکات، نه زکات نسبت میدن، حج، ولو انسان سبب اینها باشه به انسان نسبت نمیدن که شما خودت اینا رو انجام دادی. میفرمایند در این گونه واجبات اگر دست ما از خطاب کوتاه بود، میدانیم واجبه ولی خطابی به ما نرسیده، مثلا از طریق اجماع فهمیدیم واجبه، نتوانستیم به اطلاق تمسک کنیم، نوبت رسید به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چی است؟ ایشون فرمایند که در این گونه افعال ما دو تا حالت داره، نگاه میکنیم که کدوم یکی از این حالت ها اینجا محققه. یه حالت این است که قبل از اینکه این وجوب به مکلف متوجه بشود، غیر رفته انجام داده، غیر رفته اون فعلی که اصلا اون فعل رو رفته انجام داده. مثلا فرض کن که پدر مرده، ولد اکبر صغیر بوده، ولد اکبر هنوز مکلف نبوده، ولد اکبر موظفه که نماز قضای پدر رو انجام بدهد. در حین صغر این ولد اکبر که الان صغیره، غیر رفته نماز پدر رو انجام داده، نماز قضای پدر این آقا رو انجام داده. این بعد از اینکه مکلف شد، خب نماز از اون افعال است که ولو انسان سببش بشه به انسان نسبت نمیدن، نمیگن شما نماز خوندی، میگن او نماز خوند، شما سببش شدی. خب در این گونه افعال، چون نماز از این گونه افعاله، چون قبل از تکلیف غیر انجام داده، اینجا میفرمایم برائت جاری میکنه. اینجا نمیدونیم مثلا تکلیف ما این آقا وقتی بالغ شد، این بچه که ولد اکبر وقتی بالغ شد میپرسه، میگن که بابا دیگر رفت انجام داد این قضای پدر شما را، این شک میکنه اصلا به من تکلیف متوجه شد یا نشد، اینجا برائت جاری میکنه. اما به خلاف اون جایی که اول تکلیف متوجه شد به این، بعدن اون غیر رفت انجام داد، اینجا باید اشتغال جاری بکنه، چون ذمه‌اش مشغول شد و نمیدوند که با اتیان غیر ساقط شد نشد، اینجا دیگه نمیتونه براعت جاری بکند. براعت رفع مالای علمون در مرحله ثبوت تکلیف جاری نمیشه، در مرحله ثبوت تکلیف جاری میشود و اینجا ثبوتش رو میدوند، چون اول بلوغش بهش متوجه شد، نمیدوند که آیا اتیان غیر ساقط کرد یا نکرد. اینجا هم استصحاب بقای تکلیف میکنم، اصل اشتغال، اصل قطعا ذمه‌اش مشغول شد، شک میکنه با اتیان این فارغ شد نشد، میگه ذمه‌ام مشغوله. پس در این گونه افعالشون میگه دو تا حالت هست، اگر قبل از توجه و تکلیف به انسان غیر انجام داده، اونجا برعت جاری کنه، اما اگر بعد از توجه و تکلیف غیر انجام بدهد، اونجا باید خودش بره انجام بدهد. توجه فرمودید؟ اونجا اگر شک کردیم و اگر دلیل خاص نداشتیم، اونجا اصل مقتضاش اشتغاله که باید بالمباشر خودش انجام بدهد. اما راجع به افعالی که از این قبیل نیستن، اگر انسان سببش بشود به انسان نسبت میدهن، مثل بنای مسجد، مثل تطهیر مسجد، مثل انقاض، مثل قتل و امثال این افعال که اگر سببش باشه به انسان نسبت میدن، در این افعال چطور؟ ایشون میفرمایند در این نوع افعال مقتضای به اصطلاح اصل براءت عدم تعیینه، یعنی امر دائره بین این که واجب تعیین یا تخییر. آیا من مخیرم که خودم انجام بدم یا دیگری را نائب بگیرم، یا معیناً بر عهده من هست؟ دو حالت داره دیگه، یا واجب اینجا معینه، یا واجب واجب تعیینیه، یا واجب واجب تخییریه. خب ایشون میفرماین که اگر هر جا شک کردیم که واجب ما، میدانیم یه وجوبی هست، نمیدانیم تعیینیه، تعیینی هم باید خودم بالمباشر انجام بدم، یا تخییریه، میتونم خودم انجام بدم یا دیگری از طرف من انجام بدهد، فرمایان اصل عدم تعیینه. به حدیث رفع تمسک میکنیم، درسته هم تعیین را نمیدانیم شرعاً، هم تخییر را نمیدانیم، هر دو مشغوله. رفع مالای علمون در هر دو طرف ممکنه بگید جاری میشود، چون اونم نمیدانیم تعیین را، تخییرم نمیدانیم. شعار کدوم را بر ما بودون بر عهده ما گذاشته. ولی می فرمایند که رفع ما لا یعلمون چون حدیث امتنانیه در مقام امتنانه در ناحیه تخییر جاری نمیشد. چون اگر در ناحیه تخییر جاری بشد معناش این است که باید بره خودش انجام بدهد، این امتنان نخواهد بود، این کلفت میاره بر انسان. اما در ناحیه تعیین جاری میشود، اون مباشرت که شرط تعیین مباشرت باشه اونو برمیداره، اون مسئول در اون طرف جریانش موافق امتنانه جاری میشد، اما در طرف دیگر جاری نمیشد چون مخالف امتنانه و حدیث رفع حدیث امتنانی هست. توجه فرمودید؟ بس ایشو میفرمایند در افعالی که اگر انسان سببش بشود به انسان نسبت میدهند، اگر در اونجا ما شک کردیم و خطاب برای ما روشن نکرد که این بالمباشره هست یا عم از مباشرت و غیر مباشرت هم کافیه، نوبت به اصل عملی رسید، اینجا برائت جاری میکنیم، نتیجه میشه توسلیه، یعنی مباشرت شرط نیست، میتونه بالمباشره انجام بدهد، میتونه بدون مباشرت. پس خلاصه کلامیشون در این اصل عملی در یک قسمت به اصطلاح دو حالت بیان فرمودن که در یک حالت برائت جاری شد، در یک حالت اشتغال. اما در افعالی که به انسان نسبت میدهن فرمود اونجا کلن برائت جاری میشود. توجه فرمودید؟ این راجع به اصل عملی در بیان استاد تبریزی. ما اصل عملی به نظر حقیر فقیر که دیروز عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. خب بس به معنای اول تعبدی و توسلی گذشت، هم مقتضای اصل لفظی را بحث کردیم، هم مقتضای اصل عملی را بحث کردیم. نوبت می رسد به معنای دوم تعبدی و توسلی. عرض کردیم تعبدی و توسلی یه معنای معروف داره که هنوز به اون نرسیدیم. معنای معروفش چیه؟ تعبدی اون است که امتثالش وابسته به قصد قربته، قصد امتثال امره. توسل اون که بدون قصد امتثال هم امتثال اون محقق می شود، امر ساقط می شود. این معنا بعدن انشاءالله بحث خواهیم کرد. فعلا عرض کردیم تعبدی و توسلی معانی دیگری هم دارن. یکی از اون معانی این بود که تعبدی اون است که باید بالمباشره انجام بگیرد، توسل اون که نه، مباشرت در شرط نیست، میتوند توسل نائب هم انجام بگیرد. این بحثش گذشت. معنای دومی که برای تعبدی و توسلی ذکر کردن عبارت از این است که تعبدی اون واجباتی است که با اتیان فرد اختیاری ساقط می شود، فرد اختیاری ارادی ساقط می شود. اما توسلی اون واجبی است که با اتیان هم فرد اختیاری ساقط می شود هم فرد غیر اختیاری. منظور از غیر اختیاری اینجا غیر ارادی، غیر تعمدی است، یعنی اصلا در حال غفلت یک کار را انجام داد. تازه فرمودید مثلا فرض فرمایید که کسی دینی داشت، مثلا مدیون بود به زید، یه وقت متوجهه که بابا دادن دین واجبه، میره دین زید را میده. اینجا خب فرد اختیاری تعمدی هست. یه وقت اصلا نمیدونه که شرع ادای دین را واجب کرده، همینطوری مثلا رفت و دین زید را از روی غفلت، اصلا توجه نداشت که چنین واجبی در شرع هست، بله دین زید را ادا کرد. اینجا فرد اختیاری نیست، فرد ملتفت نیست، فرد تعمدی نیست، بدون تعمد همینطوری هست. یه وقت مثلا این کسی میدونه بابا امر معروف واجبه، میرد با همین التفات امر معروف انجام میده، یه وقت اصلا ملتفت نیست، بله امر معروف میکنه. بعدا متوجه میشه که بابا امر معروف واجب بوده، میگیم آقا اون که انجام دادی از روی التفات نبوده. این بحث میاد که اون فردی که از روی التفات انجام نشده اون مسقط واجب هست یا باید از روی التفات انجام بده. مثلا حالا این مثال را باز عرض کنیم، جواب سلام را داد، یه وقت میدونه جواب سلام دادن واجبه از روی التفات جواب میده، یه وقت نه اصلا متوجه نیست جواب سلام داد، آیا اینجا واجبه دوباره از روی التفات جواب بده؟ وقتی فرای گرفت که بابا واجبه، فورا کسی بهش گفت که بابا جواب سلام دادن واجبه ها، اونم گفت باز دوباره باید بگرد یا نه همین که گفته کافیه، ولی اون که ملتفت نبود اصلا واجبه دارم یه واجبه رو من امتثال میکنم. مثلا مزاجعه با زوجه 4 ماه یک بار واجبه، یه وقت متوجه دارم من واجب را از عهدم ساقط میکنم، یه وقت اصلا متوجه نیست در این عالم اصلا نیست، خب روی غریزه مثلا مزاجعه کرد، آیا این کافیه یا باید دوباره از روی التفات دوباره مزاجعه بکند؟ نظر مدید؟ پس بنابراین بس واقع می شود. عمده این بس البته در امور توسلیه هست، حالا در تعبدیت این راه داره یا نداره باید چون طول می کشد یا واردش نمی شیم، اما عمده این بس در امور توسلیه، در واجبات توسلیه هست. واجبات توسلیه گاهی از روی التفات و اراده و اختیار انجام می گیرد، گاهی نه بدون التفات انجام می گیرد. بحث این است که آیا واجبات تعبدی هستند، یعنی اینکه باید حتما از روی التفات انجام بگیرد، از روی اختیار با اراده انجام بگیرد، یا اینکه توسلی هستند ولو بدون اراده و التفات هم انجام شد اونم مسقط واجبه. چنین بحثی دارم. خب نکاتی قبل به حساب برای اینکه موضوع بحث روشن بشه نکاتی عرض میکنیم. یکی این که اینجا که میگیم که واجب تعمدی هست، یعنی ارادی و اختیاری باید باشد، تعمدی باشد، این اراده و اختیاری در مقابل غفلت هست نه در مقابل جبر. در مقابل جبر یه وقت مثلا یه کسی مجبور میکنه اون واجب رو انجام میداد، اون خارج از بحث ماست، چون اونجا ممکنه کسی بگه اگر جبرن اون کار رو انجام داد اون مسقط واجب نیست، چنان که مرحوم شیخ انصاری در بحث خیارات این مطلب را دارن، در خیار مجلس البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بایع و مشتری خیار دارن مادامی که جدا نشن. اونجا بحث کرده که حالا کسی آمد با زور اینها را جدا کرد، این تفرق اگر اجباری بود آیا این تفرق اجباری باز حکم تفرق اختیاری را دارد؟ گفته فرموده که ممکن است بگیم ندارد، چون تفرق منصرفه به اون تفرق اختیاری در مقابل اجباری. دست فرمودید اونجا میتوند کسی بگد که آقا باید فرد اختیاری باشد، فرد غیر اختیاری نه، دلیل خطاب منصرفه به اون فرد اختیاری. بحث ما در اختیاری مقابل جبری و اکراهی نیست، مقابل اختیاری هست که در مقابل غیر ملتفتون به هست، از روی غفلت انجام داد، به این معنا اختیاری نبود، آیا این مسقط واجب است یا نیست؟ این یه بحث. بحث دیگر این که بعضی از عناوین قصدیه هستن، اصلا بدون قصد محقق نمیشون هیچگاه، مثل تعظیم. مثلا شما جلوی کسی پا میشید، این کی تعظیم صدق میکنه؟ وقتی که قصد تعظیم داشته باشید. اگه قصد تعظیم نداشته باشید اصلا صدق تعظیم نمیکنه. اینجا هم قطعا ارادی و اختیاری بودن قطعا شرطه، چون اینجا اصلا ماهیت فعل یه فعلی است که بدون اراده و بدون اختیار و بدون التفات و بدون قصد محقق نمی شود. اصلا ممکنه بگیم اصلا کل عبادات هم از این قبیله، کل معاملات که مثلا عقد می خونیم، بی، ایجاب، اینا همش از این قبیلن، اصلا قصد نباشه اینها به وجود نمیان، متقوم به قصدن. این نوع موضوعات، این نوع متعلق احکام هم خارج از بحث است. اینها قطعا تعبدی هستن، یعنی قطعا وقتی موضوع حکم قرار میگیرن، وقتی متعلق حکم قرار میگیرن که قصد باشن، چون اگه قصد نباشه قطعا اون موضوع نیست، چون فرض ما این است که قصد در تحقق اون دخیله. قصد فرمودید خب مثل عرض کردم مثل عناوین معاملات، مثل تعظیم و امثال اینها که اصلا متقوم به قصده. بفرمایید مثلا عبادات متقوم به قصده، پس بنابراین اینجا هم خارج اینا قطعا تعبدی هستن. انما الکلام در افعالی هست که هم تعبدی هم باشه صدق میکنه، هم قصدم باشه صدق میکنه، قصدم نباشه صدق میکنه. مثلا قیام، شما مثلا پاشید وایسید، ولو از روی غفلت هم وایسید، میگن آقا این استاده دیگه، میگن قائم هست دیگه، مثل قعود، مثل اکل، مثل شرب، مثل نوم. بالاخره خیلی از افعال در دنیا هستن، مثل قتل، مثل اتلاف، خیلی از افعال هستن که متقوم به قصد نیستن و اکثر افعال اینطوریه. اگر واجباتی داشتیم که متقوم به قصد نیستن، آیا اصل در این واجبات تعبدیت، یعنی اینکه باید از روی التفات و قصد انجام بگیرد، یا نه اگر بدون التفات هم انجام شد باز امتثال محقق می شود؟ که اگر این دومی باشه میگیم اون واجب توسلی هست به این اصطلاح. این هم یه نقطه آخری که عرض میکنیم دیگه از محل بحث روشن میشه انشاءالله، وارد اصل بحثش میشیم که دیگه امروز نمیرسیم. نقطه سوم برای تنقیح موضوع بحث این است که این بحث هم در متعلق احکام جاریه، هم در موضوع احکام جاریه. متعلق احکام اون چیزی است که باید مکلف اونا ایجاد بکنه. مثلا میگیم که یجب الصوم، صوم میشه متعلق یجب، باید ایجاد بکنه دیگه. یجب الصلاة، این میشه متعلق یجب. درست فرمودید؟ مثلا یحرم و شرب و فلان، مثلا شرب الخمر، شرب اونجا چی است؟ متعلق حکمه، شرب را باید ایجاد بکند یا نکند، یه جای باید ایجاد بکنه یه جای ایجاد نکند. مثلا هر فعلی که متعلق حکم بود اون فعل در واجبات باید ایجاد بشود، در محرمات باید ترک بشود، اون میشه متعلق حکم. یه وقت نه، موضوع حکمه، موضوع حکم متعلق المتعلقه. مثلا در همون مثال یحرم و شرب الخمر، خمر موضوع حکمه، خمره که شما ایجاد نمی کنید، شرب را میتونید ایجاد بکنید یا ایجاد نکنید، بس متعلق شربه، متعلق المتعلق خمره، چه موضوع حکم. یا مثلا یحرم و شرب الخمر علی المکلف، باز مکلف موضوع حکمه، چون مکلف را که ایجاد نمی کنن، مکلف باید باشه. بس چیزی که شما از شما بخوان انجام بدید یا ترکش بکنید متعلق و حکم مستقیمن، اونو میگن متعلق الحکم. چیزی که اون متعلق الحکم به اون وابسته است از مکلف، از اشیاء خارجیه، اونا میگن موضوع حکم، میگن متعلق المتعلق. بس این بحث هم در متعلق میاد، مثلا فرموده که تعظیم کن، احترام کن، اطعام کن، تعظیم فرمودید مثلا جواب سلام را بده، امر معروف کن، که همه اینا متعلق احکام هستن دیگه. خب و هم در موضوعات احکام میاد، موضوعات احکام مثلا میگیم که یحرم دفن الکافر، یا مثلا یجوز قتل الکافر الحربی. خب اینجا یجوز قتل الکافر الحربی حکم چیه؟ جوازه. متعلق و حکم چیه؟ قتله. قتل را میتونیم ایجاد بکنیم اینجا، متعلق اباحه شد. متعلق قتل چیه؟ که یک کافره، کافر اینجا موضوع حکمه. وقت در این عنوان کافر هم این بحث میاد که آیا کافر باید کفرش انتعمدن باشد، یا اینکه اگر کفرش از غفلتن بود، در یه جایی بزرگ شده که اصلا همه کافره، اینم کافره، اصلا نمیدونه غیر کفر هم یه چیز دیگه هست. کافر شده ولی ان روی تعمد و اینا نیست. بس این بحث که آیا اصل در احکام تعبدیته، تعبدیت به این معنا که یعنی التفات و اختیاری بودن و ارادی بودن است، یا اینکه نه اصل در احکام توسلیته، گرچه علما در متعلق الحکم اینا بحث کردن، اما عرض میکنم که در متعلق المتعلق هم این بحث میاد. متعلق المتعلق اون موضوع، مثلا کافر گفته فاسق مثلا حکمش فلانه، خب مثلا بهش زن ندید، فاسق سلام نکنید، حالا یه نفر فسقش تعمدی نیست، اصلا نمیدونه این کار حرمت داره، در یه جای بزرگ شده که فکر کنه این کار اصلا مباحه، فسقش از روی غفلته، آیا اینجا که فسق موضوع حکمه دیگه، متعلق المتعلقه، آیا اگر حکمی آمد بر فاسق شامل این فاسقی که الان فاسق ملتفت نیست میشود یا نه؟ نمیشود، فقط تعبدیه، فقط باید فسقش از روی التفات باشد. در جرمودی خب این بس، بنابراین موضوع بحث ما انشاءالله روشن شد. بحث موضوع بحث ما این هست که احکام متعلقاتی دارن، موضوعاتی دارن، در اینها تعبد لازم هست، یعنی ساقط میشن فقط به اون قسم اختیاری، یا اینکه نه ساقط میشن به عم از اختیاری و غیر اختیاری. منظور از غیر اختیاری یعنی اون که از روی غفلت صادر میشود. این بحثی است که در اصول مطرح شده است، مختزای خطاب چیه و مختزای اصل عمل چی هست. انشاءالله اینو بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.